که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اقتصاد و کارآفرینی.
به نام خداوند مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی. بنده دکتر عباس فرهمندر هستم، عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان. شما عزیزان شنونده برنامه اقتصاد و کارآفرینی از شبکه رادیویی ورزش هستید. بخش‌های مختلفی رو در این برنامه خواهید شنید. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. درود بر شما همراهان گرامی. برنامه را آغاز می‌کنیم. در هفته‌های قبل در خصوص موضوع بسیار کاربردی استراتژی‌های بازاریابی برای کسب و کارهای آنلاین خدمت شما بزرگواران مطالبی را عنوان کردم. باید عرض کنم خدمتتون که این حوزه اونقدر گسترده و مهم هست و تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند، هم از جوانان و دانشجویان گرفته تا سایر قشرها، ما رو برون داشت که باز هم مطالب عملیاتی و کاربردی در این حیطه رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، به امید گره‌گشایی از کار حتی یکی از شما عزیزان. در علم بازاریابی مخصوصا برای کسب و کارهای آنلاین، اینکه از مشتری بپرسید چه چیزی می‌خواهد و برید بر اساس اون اقداماتی رو انجام بدید، در واقع بی‌معنی هست، چون به محض اینکه مشتری رو به دست بیارید، سلیقه اون ممکنه تغییر پیدا بکنه و یک چیز جدید رو بخواد و ممکنه دیگه محصول شما متناسب با خواسته اون زمانش نباشه. فراوان میتونید اپلیکیشن ها و وبسایت هایی رو ببینید که دچار این مسئله شدن و از یاد ها رفتن. اما کار درست چی هست؟ ما باید به دلیل این پی ببریم که چرا مشتریانمون محصول ما رو یا هر محصول دیگر رو میخوان. با این روش شما یک گام بیشتر به عمق مسئله وارد میشید و پی میبرید که اصلا چرا آدم ها یک محصول رو انتخاب میکنن. و اونجاست که بر اساس شناخت مشتری میتونید محصولی رو ارائه بدید که منحصر به فرد باشه، خلاقانه باشه و برای مشتری غافلگیر کننده باشه. از این طریق هست که شما میتونید رمز ماندگاری خودتون رو کشف کنید و روی اون تمرکز کنید و اون رو توسعه بدید و بر اساس اون میتونید از رقبای خودتون پیشی بگیرید. اما یک نکته مهمی اینجا هست که با تمام این تفاسیر نباید برای رسیدن به این هدف بیش از حد پول خرج کنید. درسته هدف شما اینه که از رقبای سرسخت خودتون در این بازار پیشی بگیرید، اما نه به این طریق که بخواید بیشتر از اونها پول خرج بکنید. باید از روش‌های خلاقانه استفاده کنید. با راه اندازی کمپین‌های بازاریابی یا هر روش کم هزینه‌ای که دیگران از اون استفاده نمی‌کنند. برای مثال میتونید یک داستان مهیج درباره محصولتون خلق بکنید و ببینید نظرات مشتریان بالقوه‌تون راجع به اون داستان و اون محصول چه هست. همین کار رو میتونید با یک روش بازاریابی ویروسی یا پارتیزانی هم عملی کنید که هزینه زیادی برای شما متحمل نشه. وقتی شما در حوزه کسب و کارهای آنلاین میخواید محصولی رو ارائه کنید، در واقع به این معنی هست که شما هیچ شهرتی ندارید. بنابراین باید روابطی رو ایجاد بکنید که به اعتماد سازی بین شما و مشتریان منجر بشه. به همین جهت است که در زمان بازاریابی و ایجاد ارتباط باید شما خود واقعیتون باشید. اگر شما با مشتریان بالقوه‌تون ارتباط برقرار نکنید، صحبت نکنید و خودتون رو با اون چیزی که هستید معرفی نکنید، در واقع دست به خودکشی زدید و مرگ کسب و کار رو باید بشینید و مشاهده بکنید. چون هنوز شما برای هیچ کس هیچ مفهومی ندارید تا بتونن باهاتون ارتباط برقرار بکنن و بیان به عنوان مشتری بالفعل شما تبدیل بشن. ابتدا شما باید اون ارزشی رو که می‌خواید ارائه بدید خودتون درک بکنید و همیشه و هر لحظه هم آماده باشید تا درباره کاری که دارید و محصولی که دارید یک توضیح مختصری بدید، بتونید کارت یا بروشورتون ارائه بدید و یک تعامل مناسب با مشتریان بالقوه برقرار کنید و از همین روش‌های خیلی ساده در ذهن مشتری نقش ببندید. اگر بتونید تشخیص بدید مشتریانتون چه چیزی رو دوست دارن، از چه چیزی متنفر هستن و دقیقاً شما هم برید روی همون نقاط هیجانی دست بگذارید، اونجاست که شما به راحتی میتونید کار بازاریابیتون رو درست انجام بدید و جذب مشتری رو با کمترین انرژی و هزینه انجام بدید. و دقیقا اونجاست که تونستید دنبال کنندگان و مشتریان وفادار خودتون رو به دست بیارید. توجه داشته باشید که این افراد صرفا به خاطر اینکه شما اپلیکیشن بهتری دارید به شما وفادار نخواهند بود، بلکه این اجتماع دقیقا باور یا اون جایگاهی که اپلیکیشن شما برای اونها ساخته به خاطر اون هست که به شما وفادار میشن. اقداماتی که عرض کردم تبدیل میشه به یک بستر مناسب برای تاکتیک های بازاریابی شما. البته قبول دارم که به کارگیری این اقدامات به طور همزمان مقداری دشوار هست، اما از جمله اقدامات ضروری برای کسب و کار شما و استراتژی بازاریابی شماست. در واقع بعد از رعایت این موارد هست که شما میتونید تاکتیک های واقعی SEO و روابط عمومی آنلاین، بازاریابی اجتماعی و غیره رو به کار بگیرید. این موارد رو عرض کردم که به این باور برسید که بازاریابی اون هم در کسب و کارهای آنلاین با مشتری شروع میشه و با مشتری هم به پایان میرسه. در زندگی واقعی و دنیای کسب و کار امروز تمرکز محض روی تولید یک محصول یا خدمات قطعاً جواب نمیده. در واقع هیچ کس صرفاً به دلیل خوب بودن محصول شما اقدام خرید محصول شما نمی‌کنه، بلکه شما نیاز دارید که مشتریانتون رو بر اساس انتخاب‌هاشون دسته‌بندی کنید و زمانی که گروه‌های مختلفی که میتونن منابع بالقوه رشد شما بشن رو شناسایی بکنید، اون موقع تازه باید انتخاب بکنید که منابع بازاریابیتون رو مستقیماً به سمت کدومی که از این گروه‌ها هدایت کنید. اینجاست که شما دقیقاً مجبور میشید با وسوسه اینکه چشم بسته دنبال بزرگترین بخش بازار از نظر وسعت یا از نظر ارزش برید، باید مبارزه بکنید. هرچند ممکن اون بخش بخشی باشه که بیشترین ظرفیت رو داشته باشه، اما در این لحظه شما باید یک سوال منطقی از خودتون بپرسید که آیا اصلاً میتونید نیازهای خاص این بخش رو در ابتدای کارتون تامین کنید و آیا با توجه به نقاط قوتی که در حال حاضر دارید اصلاً در موقعیت هستید که در اون بخش بتونید موفق بشید؟ به این نکته هم باید توجه داشته باشید. اون بخشی که برای شما جذاب هست برای رقبای قوی تر از شما هم جالب توجه هست و کار سختی رو در پیش خواهید داشت. بنابراین بهتره که اگر قصد برنده شدن در این بازار پیچیده رو دارید، نیازهای مشتریان هدف شما با نقاط قوتتون همخونی داشته باشه، که برای منظور هم طبق مطالبی که در این چند هفته خدمتون عرض کردم، باید مخاطب هدفتون رو آگاهانه انتخاب بکنید و از توجه به سایر مخاطبان در ابتدا چشم‌پوشی کنید. بخش بعدی برنامه رو از دست ندید. در ادامه من با یک مهمان محترم در خدمت شما خواهم بود.
با سلام، آرش اسدی هستم و در این برنامه با تقویم کارآفرینی هفته در خدمت شما عزیزان هستم. کارگاه تیمسازی بر اساس تیپ شناسی شخصیتی روز چهارشنبه 24 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 در تهران برگزار می شود. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار کننده رویداد می باشد. کارگاه آموزشی اصول ارائه طرح و فنون انجام مذاکرات تجاری روز پنجشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 9 الی 13 در مهاباد برگزار می شود. پنجشنبه های خلاق با موضوع تولید محتوای ویدیویی روز پنجشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 8 الی 12 در بندرعباس برگزار می شود. برگزاری رویداد بر عهده مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان می باشد. دومین دوره همی ایدونو روز پنجشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 17 الی 19 در تهران برگزار می شود. مرکز نوآوری و فرهنگی امید برگزاری رویداد را بر عهده دارد. جامع ترین دوره مسائل حقوقی کسب و کار و تجارت الکترونیکی فناورانه کشور از ساعت 16 روز شنبه 27 بهمن ماه تا ساعت 19 و 30 روز شنبه 14 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. داستان استارتاپ ها روز یک شنبه 28 بهمن ماه از ساعت 16 الی 19 در تهران برگزار می شود. نوآفرینان برگزار کننده رویداد می باشد. کارگاه شایستگی های کارآفرینی و شروع یک استارتاپ روز دوشنبه 29 بهمن ماه از ساعت 10 الی 13 در کرج برگزار می شود.
شنوندگان گرامی، اقتصاد و کارآفرینی رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. با بخش گفتگو با کارشناس هفته در خدمت شما هستم. در برنامه قبل گفتگویی داشتیم با جناب آقای دکتر بابک ضیا در خصوص استراتژی‌های بازاریابی در کسب و کارهای آنلاین، اما متاسفانه صحبتمون نیمه کاره موند و همین جهت از ایشون درخواست کردیم تا در این برنامه هم مهمان ما باشن تا به گفتگومون ادامه بدیم. آقای دکتر بابک ضیا عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر ضیا، عرض سلام و احترام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، در برنامه قبل ما صحبت‌های خیلی کاربردی رو در فضای مدیریت ارتباط با مشتری و بحث بخش بندی کردن بازار برای استارتاپ ها و اینکه استارتاپ ها مسیر زنده ماندنشون این هست که برای یک گروه خاصی تمرکز بکنن و بنده عرض کردم که برای اینکه خودشون رو توسعه بدن و کسب و کارشون رو بشناسونن به مشتریان، نیازمند یک سری تبلیغات هستن و این تبلیغات خب طبیعتاً نیازمند صرف هزینه هست. پیشنهاد شما برای هزینه کرد در تبلیغات برای استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین چه هست؟
خیلی متشکرم. باز هم تشکر میکنم از برنامه فوق‌العاده علمی و وزینی که تدارک دیدید. حضور شما عارض باشم و حضور شنوندگان محترم، در مورد هزینه‌ای که در باب تبلیغات برای استارتاپ ها وجود داره، ما معمولا در کسب و کارهای سنتی هزینه های تبلیغات و هزینه هایی رو که در مربوط به بازاریابی و فروش هست رو وقتی اتفاقش رو میدونیم که محصول طراحی شده، خدمت طراحی شده، محصول تولید شده، تولید زیاد شده یا خدمت به شکل وفور وجود داره. حالا کسب و کارهای سنتی یا کسب و کارهای الان معمولا تو کارآفرینی کوچک متوسط، به زبان ساده خدمت شما عرض کنم، میرن دنبال تبلیغات، هزینه و کانالهای مختلفی که میتونن شروع کنن و محصول رو و خدمت رو به بازار هدف معرفی کنن. خوشبختانه این موضوع برای استارتاپ های خورده زودتر میتونه حل بشه، اون هم با مدل های خوب تجاری سازی است. ببینید، ما وقتی یک ایده رو به عنوان یک ایده استارتاپی داریم و به عنوان یک ایده کسب و کار نوپا داریم، اون ایده رو در هر شکلی، حالا آنلاین، برنامه بیشتر ویژگی آنلاین و خدمات کسب و کارهای الکترونیک رو داره، بیشتر با اون مثال میگیم، حالا با هر ایده استارتاپی هم میتونین باشه، این ایده مورد امکان سنجی اقتصادی، مالی و فنی تکنولوژی قرار میگیره. این ایده اگر بتونه تو یک گروه مرجع استراتژیک پایلوت میشه، تست میشه، پتنت ایده در میاد، اون ایده آی پی و مالکیت فکری پیدا میکنه، قبل از این که این ایده بیاد و در نهایت تبدیل به یک محصول زیاد یا خدمت زیاد استارتاپی بشه، میاد تجاری سازی میشه. کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها و اصلا ای بیزنس ها باید سعی کنند هزینه تبلیغاتشون بسیار کم باشه، اون هم با تجاری سازی درست. تجاری سازی درست وقتی است که هنوز محصول بازار نرفته کاملا، اما ما سعی میکنیم مفهوم اون محصول رو زودتر از خود محصول و خدمت به بازار معرفی کنیم. ببینید، تاکسی های الکترونیک آمدن توی کشور و دارن کار میکنند. اگر با تجاری سازی قبل از حضورشون توی ایران آمده بودن، هزینه تبلیغاتشون کمتر بود. آمدند، اشتغال خوبی به وجود آوردن و الان هم مشغول کار هستن و مردم استفاده میکنن، اما با یک مدل تبلیغاتی داره. شما میبینید باز هم بیلبورد گرفتن چون رقابتشون زیاد شد، باز هم نیاز به کانالای تبلیغاتی دارن. قبل از این که تاکسی الکترونیک جدیدی بیاد، اگر بتونه در مرحله‌ای که پلتفرم نرم افزار اون تاکسی داره نوشته میشه یا داره از یه مدل بنچمارک و الگویابی یا بهینه‌یابی یا یک مدل دیگه داره گرفته میشه، در مفصار یا الگوی مدل بازاریابی و تبلیغاتش گرفته میشه، اگر در اون مرحله که هنوز محصول رونمایی نشده، خدمت رونمایی نشده، بتوانند مفهوم ارزش پیشنهادی که مشتری درک میکنن و به بازار برسونند، این هزینه تبلیغات به مراتب کمتر از وقتی است که محصول تولید بشه و حالا نیاز به بیلبورد شهری داشته باشه، حالا نیاز به تبلیغات تلویزیونی از زیرنویس تلویزیونی داشته باشه یا نیاز به مدیا داشته باشه.
و در واقع به این پرسش پاسخ بده که چه مشکلی رو از مخاطب میخواد حل بکنه و اون ارزش پیشنهادی.
دقیقاً مستاق مشابه این وقتی است که اگر ما محصولات ارگانیک رو، لبنیاتی های ما، قبل از اینکه این محصولات ارگانیک رو در سوپرمارکت ها شما ببینید، اگر بتوانند در مرحله لابراتوار و آزمایشگاه که روی پتنت دارن کار میکنن، مفهوم به مردم و به جامعه مصرف یا اون گروه بازار رسونده بشه که چه ویژگی داره، اون وقت میتونه بعدن در هزینه تبلیغاتش صرفه‌جویی کنه. به عنوان مثال، اگر لبنیاتی ها یا دارویی ها که کار میکنن رو ارگانیک ها یا رو داروهای گیاهی، قبل از اینکه اون محصول یا محصول دارویی یا محصول ارگانیک لبنیاتی بیاد وارد بازار بشه، بتونه خودش رو تجاری سازی کنه، یعنی بتونه یک نقطه مرجعی پیدا کنه، مثلا محصول دارویی گیاهی یا ارگانیک با یک بیمارستان یا چند تا بیمارستان شروع کنه پتنت رو با اسکیل خیلی با مقیاس کمتر تست کنه و ارزشمند بودن محصول رو برای مشتری یا خدمت رو برای مشتری معرفی کنه، در صورتی که بخش از این از جامعه رو نمیدونن، و بتونه از جامعه پزشکان وارد بازار بشه یا از جامعه مشاوران تغذیه و درمان وارد بازار بشه. این به مراتب هزینه تبلیغاتش کمتر از وقتی است که نیاز به بیلبورد شهری داشته باشه، نیاز به تبلیغات بسیار گسترده رسانه‌ای و روزنامه‌ای داشته باشه. پس استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا اگر بتونن با کانال هایی که دارن تولید محتوا میکنن، الان بحثایی رو دارن که از لحاظ آی تی ارتقا میدن، تولید کلید واژه میکنن، تولید محتوا میکنن، در جاهای حضور دارن که مخاطب زیاد دیده میشه، از طریق کانال های اینستاگرامی که شروع به تبلیغ میکنن، منتها نمیشه که تبلیغات کاذب و تبلیغات غیر محرم، بلکه به شکل تبلیغاتی که واقعا منطبق بر شرایط علمی باشه، منطبق بر اصول تجاری سازی باشه، از این تبلیغاتشون بسیار کاهش پیدا میکنه. این مدلی است که البته محصول به محصول فرق میکنه، خدمت به خدمت فرق میکنه و نیازسنجی بازار فرق میکنه، جامعه مخاطب مشتری فرق میکنه، منتها این تجاری سازی رمز کاهش هزینه های تبلیغاته. تجاری سازی به معنای فروش مفهوم یک محصول یا خدمت به بازار، در حالی که هنوز فیزیک محصول یا خدمت به بازار نیامده. و این رو شما توی محصولات چینی میبینید که توی خودروهای چینی که قبل از که خودروهای چینی وارد بازار ایران بشن، گفته میشد که فلان محصول یا فلان خودروی شاسی بلند این ویژگی ها رو با لایسنس از یک شرکتی داره. خودرو نیامده بود وارد بازار ایران بشه، ولی مفهوم به مردم انتقال داده شده بود. این مدل تجاری سازی است.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. آی دکتر، در راستای این که شما فرمودید در ابتدا باید ببینن که چه نیازی رو از مشتری دارن برطرف میکنن و اون محصولی که میخوان ارائه بدن ارزشی رو پیشنهاد بده به مشتری که راغب بشه مشتری از اون استفاده بکنه، برای این که به این مرحله برسن و درست تشخیص بدن که آیا این محصول یا خدمات یا اپلیکیشن یا هر کاری که میخوان انجام بدن تو فضای اینترنتی مشتری دارد و مشتری اون حداقل تا 5 سال یا 10 سال آینده به این محصول من احتیاج خواهد داشت و من میتونم روی این حساب بکنم و هزینه بکنم و وارد این فضا بشم، چه اقداماتی رو باید انجام بدن افرادی که میخوان کسب و کار اینترنتی راه بندازن؟
ما در مفهوم بازاریابی یک مدل یا تئوری یا نظریه رو داریم به نام آمیخته بازاریابی. آمیخته بازاریابی ترکیبی است به عنوان یک میکس و ترکیبی است از قیمت، ترفیع، خود محصول و محل عرضه. در کسب و کارهای سنتی ما این رو داریم که ترکیبی از قیمت، ترفیع و تبلیغی که میکنن برای محصول، خود محصول، کیفیتش و محلی که عرضه و سطح دسترسی که داره، ترکیبی از آمیخته بازاریابی است.
آیه دکتر، اون 4P که در گذشته میگفتن الان تبدیل شده به 21P اگر اشتباه نکنم.
بله، این پی ها خیلی زیاد شدن، 9P، 5P، 20P، اما اون 4P رکن اصلی هست که غالب و چتر اصلی هست. این رو در کسب و کارهای الکترونیک که میرین تبدیل میشه به آمیخته بازاریابی الکترونیک، یعنی هم از لحاظ قیمت، هم از لحاظ سطح دسترسی و هم از لحاظ سطح پروموشن و تبلیغات و هم از لحاظ نوع محصول و خدمت. این یه خود کار مشکل تر میشه. چرا؟ چون شما در کسب و کار الکترونیک قدرت چانه زنی از مشتری میگیری، یعنی پرایس که مشتری میتونه که در حالت صورت به صورت در کسب و کار سنتی از بیزنس شما، حالا چه مدل کسب و کار به کسب و کار بوده یا کسب و کار به مشتری بگیرید، تخفیف بگیرید، شما قدرت چانه زنی رو اینجا از مشتری میگیرید. پس اینجا ضعفه. دومی مورد، اعتماد الکترونیک به خاطر مسائل مختلف ممکنه وجود نداشته باشه. پس تنها راه شما این هست که بتونید یک ارزش خاصی رو به مشتری بدید. یعنی واقعا آمیخته بازاریابی الکترونیک از اینجا به بعد در رقابت‌هایی هم که الان زیاد شدن کسب و کارهای الکترونیک میاد تو بحث ارزش. یعنی کاملا اینها باید یک ارزش خاصی رو به مشتری القا کنن و انتقال بدن. من در جلسه قبل به برنامه شما در مورد تاکسی‌های الکترونیک عرض کردم که الان رقابت بینشون شدید شده. از حالا به بعد اینها آمیخته‌های مشترک رو دارن، قیمت همو رصد می‌کنن، محصول هم رو می‌بینند. خدمت شما عرض شد که رو بحث سطح دسترسی، اونی که زودتر به مشتری میرسه امتیاز تلقی میشه، ولی همه اینها قابلیت کپی برداریه. یعنی هر کدوم بیان یک ترفیعی بدهند، یک سطح دسترسی رو زیاد کنند، تعداد خودرو رو زیاد کنند، قیمت و فواصلی تخفیف بدهند، 24 ساعت بعد رقیب دانسته و کپی کرده و مدل دیگه مزیت رقابتی خودش از دست میده. پس آنکه
اینجوری من میخوام تعبیر بکنم، میخوام عرض بکنم خدمتتون آقای دکتر، این که من بگم اگر مشتری فقط بخواد محصول من رو انتخاب بکنه، نمیاد صرفاً به خاطر خوب بودن محصول یا اپلیکیشن من اون رو انتخاب بکنه. منظور شما این هست؟ یعنی یک سری عوامل دیگری در کار هستش که باعث میشه در تصمیم گیری اون مشتری تاثیرگذار باشه که بین من و اپلیکیشنی که مشابه من هست من رو انتخاب بکنه؟
دقیقاً این 4P یا اون آمیخته بازاریابی الکترونیک به شدت عامل ارزش و بحث ارزش پیشنهادی رو مشتری همراهش کرده. یعنی مشتری به شدت قدرت انتخاب داره تو این موارد کسب و کارهای الکترونیک، حالا سایت های الکترونیکی فروشی که در کشور هستن، حتی اپلیکیشن هایی که خدمت میدن و مواردی که حالا تو خانواده های کسب و کار الکترونیک ما داریم به شکل های مختلف شما میبینید تبدیل شده به مدل درآمدی های مختلف و حتی تو حوزه آموزش مشتری بسیار وسیع پیدا کردن. همه اینها سر آمیخته بازاری الکترونیک در رقابتن. آنی خوب است که بتواند یک ارزشی رو تو کسب و کار انتقال بده و اون ارزش لزوماً قیمت نیست، اون ارزش لزوماً سرعت تحویل محصول یا خدمت نیست و لزوماً ترفیعی نیست. اون ارزش آنی است که مشتری بتواند در کسب و کار الکترونیک وفادار بشود و وفاداری مشتری رو به وجود بیاره. شما وفاداری مشتری رو تو کسب و کارهای سنتی میتونید به مدت 20 سال مشتری یک محصول یا خدمت یا یک کسب و کاری باشید. به چه علته؟ 20 سال شما مصرف کننده غذا هستید، 20 سال مصرف کننده یک رستوران یا یک پوشاک هستید، یا به بیان دیگر الان بحث برند رو وابسته هستید. این همین واقعیت وقتی که ارزش پیشنهادی خوب داده بشود، برندسازی الکترونیک رخ میدهد. یعنی در فضای کسب و کار شما تبدیل به برند الکترونیک میشوید که اون وابستگی رو در فضای دیجیتال داره درست میکنه.
دقیقا همینطور هست. من یک جمله رو پیشتر عرض کردم خدمت شنوندگان که مخصوصا در کسب و کارهای آنلاین همه چیز با مشتری اصلا شروع میشه و همه چیز با مشتری هم به پایان میرسه. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از شما بابت این وقتی که در این دو جلسه برای این برنامه اختصاص دادید. ممنونم از اطلاعات بسیار بروز و کافی و مانعتون. امیدوارم که هر جا هستی سلامت باشید.
خیلی متشکرم. منم مجددا تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
در خدمت جناب آقای دکتر بابک ضیاء، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بودیم. خب شنوندگان محترم، وقت برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدایا رو نگهدارتون.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
بی وقت بزن بر من، بی وقت بزن باران بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران. احساسی که میدانم بد است و نمیآید، میسازم و میسوزم، من دیوانم شاید. بی وقت بزن بر من، بی وقت بزن باران بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران. احساسی که میدانم بد است و نمیآید، میسازم و میسوزم، من دیوانم شاید. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو. دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو. دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. که خرابم کرد، آهی که فغان است، ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد. جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد. سیلی که مرا بلید، سیلی که امان که خرابم کرد، آهی که فغان است، ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد. جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد. جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم همه ویران شد با دست خودم یا تو توفان زده در خیشم دیوانه ترم با تو دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو
موج من موج تو موج ما انتخاب من و تو رادیو ورزش تنین